آغاز فرایند نامنویسی مقاطع مختلف تحصیلی در مدارس از امروز.
برپایی همایش بین المللی نهضت عاشورا در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه در آستانه یک سال روز 14 خرداد به صورت مجازی.
و تمدید نخستین نمایشگاه مجازی عفاف و حجاب تا 21 تیر همزمان با روز ملی عفاف و حجاب. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را خانم ژیلا محمدی و من علی اکبر باطبی به آگاهی شما می رسانیم.
فرایند نامنویسی مقاطع مختلف تحصیلی در مدارس از امروز آغاز می شود. به گفته رئیس ستاد ثبت نام وزارت آموزش و پرورش، دانش آموزان میان پایه برای نامنویسی نیازی به مراجعه حضوری ندارند و فقط از دانش آموزان ورودی به مقاطع بالاتر و کلاس اولی ها به صورت حضوری و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در مدارس نامنویسی می شود. خانم رضوان حکیمزاده در گفتگو با همکارم واحدی افسود:
با توجه به دستورالعمل ثبت نام که از طرف وزارت آموزش پرورش ابلاغ شده، از امروز ثبت نام دانش آموزان عزیز در مدارس آغاز میشه و با توجه به هماهنگی‌هایی که بین ادارات و مدارس انجام شده با خانواده‌های عزیز، دانش آموزانی که مشمول شرایط ثبت نام در این مرحله میشن میتونن با هماهنگی با مدرسه و مناطق آموزشی پیگیری کار ثبت نامشون رو انجام بدن. توصیه اکید ما این بوده که ثبت نام میان پایه‌ها امکان به صورت غیر حضوری انجام بشه و برای دانش آموزان عزیز کلاس اولی و نوآموزان پیش دبستانی هم مرحله اول ثبت نام با رعایت پروتکل های بهداشتی و رعایت دستورالعمل هایی که در این زمینه برای مدارس ارسال شده انجام خواهد شد ان شاء الله. بعد از ثبت نام اولیه این عزیزان، از اول تیر ماه پایگاه سنجش شروع به فعالیت میکنن که با ارائه نوبت دهی باز به صورت سامانه ای بعد از حضور در پایگاه سنجش ثبت نام نهاییشون رو بعد از پایان فرآیند سنجش قطعی خواهند کرد ان شاء الله.
قوه قضاییه با هدف کاربردی سازی از پایان‌نامه‌های دانشگاهی و حوزوی حمایت می‌کند. آقای محمود رضا کریمی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشگاه قوه قضاییه، با اشاره به حمایت قوه قضاییه از رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دانشگاهی، ارشد و دکتری و حوزوی سطح 3 و 4 به همکارم کرمی گفت: متقاضیان دریافت این حمایت‌ها می‌توانند به سامانه پژوهشگاه قوه قضاییه به نشانی ijri.ir مراجعه و موضوعات خود را بر اساس اولویت‌های پژوهشگاه انتخاب کنند.
پژوهشگاه قوه قضاییه برام بوده که به سمت ارتباط نزدیکتر با بدنه دانشگاهی و نخبگانی حرکت کنه. از رساله ها و پایان نامه های دانشگاهی در مقاطع ارشد و دکترا و همچنین رساله های حوزوی سطح 3 و 4 حمایت مادی و معنوی کنه. 20 اولویت که احساس شده سعی کردیم که پای تمام بخش های مختلف دستگاه قضا احساس بشه. اولویت ها هر کدومش یه RFP های جداگونه داره که متقاضیان عزیز و محترم میتونن با مراجعه به سایت پژوهشگاه قوه قضاییه به نشانه ijri.ir مراجعه کنن و یه سری کاربرگ های اونجا موجود هست. دوستان کاربرگ ها رو پر میکنن. پژوهشگاه تا سقف 25 میلیون ریال از پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و سطح 3 حوزوی و تا سقف 50 میلیون ریال برای رساله های دکترا و سطح 4 حوزوی حمایت خواهد کرد.
مؤسسات غیر مجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور پلمپ می شود. مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان گفت با وجود تذکرها و اطلاع رسانی های این اداره، عده‌ای تحت عنوان اعزام دانشجو به خارج از کشور بدون بهره‌مندی از دانش و شرایط لازم با ارائه اطلاعات نادرست فعالیت غیر مجاز دارند و به منظور ایجاد انگیزه کاذب در متقاضیان برخلاف واقعیت ها درباره عقص پذیرش و ادامه تحصیل در خارج از کشور تبلیغ می کنند. آقای حاجی زاده ادامه داد با این مؤسسات برخورد می شود و هفته گذشته دفتر یکی از این مؤسسات غیر مجاز که با عنوان خارزمی در فضای مجازی فعالیت و جذب متقاضی می کرد با هماهنگی حراست سازمان امور دانشجویان و پلیس امنیت پلم شد. وی تاکید کرد به والدینی که برای اعزام فرزندان برای ادامه تحصیل به خارج از کشور نیازمند مشورت هستند توصیه اکید می شود با مؤسساتی که دارای مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری هستند مشورت کنند. اسامی این مؤسسات در پایگاه اینترنتی سازمان امور دانشجویان در دسترس عموم است.
سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در برگزاری آزمون‌ها گفت مدت زمان فرایند برگزاری آزمون‌های حضوری به 4 هفته افزایش یافته که از 24 خرداد ماه آغاز می‌شود. آقای حیدری با بیان اینکه آزمون حضوری فقط در مناطق کم ریسک برگزار می‌شود افزود
امتحان حضوری تمام شرایط پروتکل‌های بهداشتی فاصله گذاری امنیت اجتماعی به نحو احسن مورد توجه قرار گرفته. دانشجویانی که در واحدی که درس می‌خونن واحد محل تحصیلشان با شهر محل زندگیشان با هم تفاوت دارد در محل زندگیش خودشان یا نزدیکترین واحدی که به زندگیشان نزدیک است امتحان می‌گیرند. نیاز نیست به واحدهایی که محل تحصیلشان بوده مراجعه بکنن، با همون استاد همون سوالا در شهر محل زندگیشان ارائه خواهد. چون امتحانات از 2 هفته به 4 هفته افزایش پیدا کرده زمان برگزاریش، از 24 خرداد ماه تا 20 تیر ماه زمان برگزاری امتحانات حضوری است. در هر روز 4 نوبت امتحان قرار برگزار بشه در واحدها. شهرهایی که وضعیت سفید اعلام شده امتحانات حضوری برگزار میشه و شهرهایی که وضعیت اونها قرمز اعلام شده امتحانات حضوری نیست یا به صورت برخاص و مجازی است یا با هماهنگی که با مسئولین شهرستان به وجود بیاد یک راه دیگه‌ای پیشنهاد میشه نسبت به هر شهر در جلسه مطرح میشه و راه برگزاری امتحان رو برای اون واحد اعلام میکنن و به اطلاع دانشجویان اون شهر خواهد رسید.
ناشران 7000 عنوان کتاب در اردیبهشت منتشر کردند. بر اساس آمارهای خانه کتاب در اردیبهشت امسال 7039 عنوان کتاب منتشر شده است که از این تعداد 4772 عنوان کتاب تألیف و 1264 عنوان ترجمه بوده است. ناشران تهرانی 5756 عنوان کتاب و ناشران شهرستانی نیز 1283 عنوان منتشر کردند. شماره کتاب‌های چاپ اول 4097 عنوان و 2940 عنوان تجدید چاپ بوده است. از میان کتاب‌های کودک و نوجوان منتشر شده در اردیبهشت هم 371 عنوان چاپ اول و 877 عنوان چاپ مجدد بوده است. مقایسه آمار نشر در اردیبهشت امسال با سال گذشته نشان می‌دهد آمار چاپ کتاب چندان تفاوتی نکرده است.
پاسخ دختر حاج قاسم به آثار کودکان جایزه معنوی به آنها بود. مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری گفت حوزه هنری کودک و نوجوان چندی پیش دلنوشته‌های نوجوانان درباره سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را با فراخوان پویشی با عنوان نامه‌ای به سردار آسمانی منتشر کرد. آقای محمدی افسود در این پویش در بحث انتخاب داوران انتخاب عاطفی ویژه‌ای داشتیم و آن زینب سلیمانی دختر شهید حاج قاسم سلیمانی بود که به همه آثار پاسخ داد. به اظهار داشت 72 اثر به بخش داوری نهایی راه یافتند و بیشترین و بهترین آثار مربوط به کودکان استان‌های تهران، کرمان، تبریز و خراسان رضوی بود.
مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی به مناسبت فرارسیدن ایام رحلت امام خمینی رحمت الله علیه عصر شعر مجازی مرثیه آفتاب را برگزار می‌کند. عصر شعر مجازی مرثیه آفتاب با مشارکت انجمن‌های شعر رضوی سراسر کشور در قالب شعرخوانی جمعی از شاعران مطرح کشوری ساعت 18 امروز برگزار و به صورت برخط پخش می‌شود. آقایان غلامرضا سازگار، محمد جواد غفورزاده شفق، سید هاشم وفایی، حسین اسرافیلی، علی محمد مؤدب، محمد مهدی سیار، محسن ناصحی، اسماعیل سکاک و خانم‌ها عاطفه جوشقانیان و معصومه هرمزی مقدم در این محفل ادبی مجازی شعرخوانی می‌کنند. علاقمندان به ویژه اعضای انجمنهای شعر رضوی می توانند با مراجعه به صفحه مجازی مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی به نشانی @aqart.ir اجرای زنده شب شعر مرثیه آفتاب را تماشا کنند.
در آستانه سالروز رحلت امام خمینی رحمت الله علیه و به منظور تبیین اندیشه های رهبر کبیر انقلاب اسلامی، همایش بین المللی نهضت عاشورا در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه امروز به صورت مجازی برگزار می شود. حجت الاسلام احمدی، رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین:
تصمیم گرفته شد که با توجه شرایط امسال یه همایشی به صورت مجازی برگزار بشه با مشارکت دوستانمون در عراق، با تشکیل هیئت علمی و تعیین موضوع نهضت عاشورا در اندیشه حضرت امام مورد بحث. این همایش خواهد بود که دوشنبه 12 خرداد از ساعت 17 تا 20 در مرقد امام اجرا میشه به صورت زنده از لابی اربعین و هیئت آنلاین و شبکه‌های دیگه‌ای که انشاءالله هماهنگ شده پخش خواهد شد. الان سخنرانای از آمریکا، آفریقا، از کشورهای منطقه ترکیه، عراق، الجزایر، پاکستان، هند و جمهوری اسلامی ایران داریم.
نخستین نمایشگاه مجازی عفاف و حجاب تا 21 تیر همزمان با روز ملی عفاف و حجاب تمدید شده است. آقای نژاد رمضانی، نایب رئیس انجمن تولید کنندگان محصولات حجاب، با اشاره به استقبال گسترده مخاطبان از این نمایشگاه گفت:
در خصوص اولین دوره نمایشگاه مجازی حجاب که امسال از 20 اردیبهشت ماه روایت 10 خرداد ماه اعلام شده بود، با توجه به اینکه هر سال ما در نمایشگاه بین‌المللی قرآن بخش جنبی عفاف و حجاب رو داشتیم و امسال نمایشگاه قرآن برگزار نشد، بنابراین شد که یه نمایشگاهی رو ما به همت انجمن تولید کنندگان محصولات حجاب برگزار کنیم که الحمدلله سایت بارگذاری شد و مورد استقبال گسترده واقع شد. پیش‌بینی ما بر این بود که تعدادی بالغ بر عدد حضوری که 200 تا 300 هزار نفر در سال گذشته بود از سایت ما بازدید کنند، اما این عدد بالای 1 میلیون نفر رفت و یه رکوردی در این زمینه شکسته شد و امیدواریم که انشالله ادامه هم پیدا کنه. با توجه به استقبال گسترده‌ای که از این نمایشگاه به عمل اومد، تصمیم گرفتیم که نمایشگاه تا 21 تیر ماه روز ملی عفاف و حجاب ادامه بدیم و اختتامی ما در روز ملی عفاف و حجاب باشه و امیدواریم که روز 21 تیر ماه با اختتامیه این نمایشگاه یه افتتاحیه هم داشته باشیم از اولین جشنواره مردمی کالای حجاب هدا.
حسن توفیق، کاریکاتوریست و مدیر مسئول نشریه توفیق، در 95 سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت. حسن توفیق 29 سال مدیریت نشریه توفیق را بر عهده داشت. وی در سال 1322 به جمع طنز پردازان نشریه توفیق پیوست. از همان ابتدا نیز قدرت مدیریت خود را نشان داد و پس از برکناری سردبیران چپگرا و متمایل به حزب توده، سردبیری توفیق را با همراهی برادرانش بر عهده گرفت. بیشتر کاریکاتورهای روی جلد توفیق در دوره دوم و سوم کار اوست. برگزاری نخستین دوره کلاس‌های آموزشی کاریکاتور در ایران و سازماندهی کردن تیم کاریکاتور توفیق از نوآوری‌های وی بود. مراسم تشییع پیکر زنده‌یاد حسن توفیق متعاقباً اعلام می‌شود. آقای عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، هم در پیامی در صفحه شخصی خود نوشت که نیم قرن طنز فاخر تجربه گرانبهای نشریه توفیق بود، راهی که پس از انقلاب با نشریه گل‌آقا تداوم یافت ولی سال‌هاست که بی‌جانشین مانده است.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران گفت کرونا پایان نیافته و خطران باید جدی‌تر تلقی شود. آقای زالی افزود در 24 ساعت گذشته 171 بیمار کرونایی در بخش‌های عادی مراکز درمانی استان تهران و 72 بیمار نیز در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بستری شدند. وی گفت مجموع بیماران جدید کرونا در مقایسه با دوره 24 ساعت قبل از آن 0.3% افزایش را نشان می‌دهد. فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران افزود سهم بیمارانی که از مجموع بخش‌های بهداشتی و درمانی به عنوان بیماران سرپایی مراجعه کرده و بعد بستری شده اند هم روند افزایشی نشان می‌دهد. وزیر بهداشت هم میگوید 50% از فوتی‌های ویروس کرونا دیروز فقط در 3 استان رخ داده و شاهد خیز جدیدی از بیماری در این استان‌ها هستیم. دکتر نمکی افسون متاسفانه در برخی از استان‌ها با وجود توصیه‌های اکید مسئولان و رسانه‌ها دستورالعمل‌های بهداشتی رعایت نمی‌شود و اکنون در خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه و برخی مناطق دیگر دچار تنش و خیز جدیدی از بیماری هستیم. دکتر نمکی تاکید کرد مهمترین اصل مقابله با این ویروس رعایت دستورالعمل و فاصله گذاری ها در جامعه است.
شمار جانباختگان ناشی از ویروس کرونا در جهان به 374,000 نفر نزدیک شد. از ابتدای همه‌گیری این ویروس تا کنون بیش از 6,263,000 نفر در 196 کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند. در آمریکا که همچنان بالاترین تعداد مبتلایان به کرونا و مرگ و میر ناشی از آن را دارد، در 24 ساعت گذشته 598 تن دیگر بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. همکنون شمار مبتلایان به کرونا در آمریکا به 1,837,000 و جانباختگان به 106,200 رسیده است. در این حال نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر به شمار بالای مبتلایان و جانباختگان ناشی از کرونا در آمریکا اشاره کرد و گفت ترامپ می‌خواهد از شرایط به وجود آمده ناشی از اعتراضات برای منحرف کردن اذهان عمومی از دلایل آنچه که درباره کرونا روی می‌دهد استفاده کند. اما پس از آمریکا، انگلیس با بیش از 38,370 کشته، ایتالیا با 33,340 کشته، برزیل با 28,834 و فرانسه با 28,771 کشته در رتبه‌های بعدی از نظر تلفات ناشی از کرونا قرار دارند. در برزیل که همکنون شمار مبتلایان و جانباختگان ناشی از کرونا به شدت در حال افزایش است، تعداد مبتلایان از 500,000 تن گذشت. تعداد مبتلایان به کرونا در برزیل همچنان روند افزایشی دارد. تا کنون بیش از 500,000 نفر در برزیل به کرونا مبتلا شدند. همکارم گزارش می‌دهد.
در روزهای اخیر آمار روزانه موارد فوت ناشی از کرونا در برزیل بسیار افزایش یافته و به بالای 1,000 نفر در روز رسیده. حالا برزیل به چهارمین کشور جهان از لحاظ تعداد و دومین کشور جهان از نظر ابتلا به بیماری کرونا است. بر اساس آمارها بیش از 500,000 نفر در این کشور به کرونا مبتلا هستند. بر اساس گزارش‌های مختلفی که از کارشناسان بخش سلامت برزیل منتشر شده، اوج همه‌گیری بیماری کرونا در برزیل در ماه آینده خواهد بود. به همین خاطر بعضی شهرها مثل ساو پائولو برای سومین بار زمان قرنطینه را برای 15 روز دیگر تمدید کردند. همزمان با اعلام تمدید قرنطینه و تعطیلی کسب و کارها، عده‌ای از طرفداران بولسونارو رئیس جمهور برزیل که مخالف تعطیلی کسب و کارها هستند نسبت به این امر اعتراض کردند و در ساو پائولو دست به تظاهرات زدند.
نخست وزیر اسپانیا هم گفت که با وجود کاهش چشمگیر مرگ و میر ناشی از کرونا، قرنطینه سراسری در این کشور برای آخرین بار تا 3 هفته دیگر تمدید می شود.
دخانیات سالانه 8 میلیون نفر را در جهان به کام مرگ می برد، اما کرونا تا کنون در کشورها بیش از 370,000 قربانی داشته است. آقای رئیسی معاون بهداشتی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی همزمان با روز پایانی هفته ملی بدون دخانیات با هشدار درباره خطرات مصرف سیگار و قلیان در انتقال کرونا افزود:
سالانه دخانیات 8 میلیون نفر رو میکشه برای کل دنیا. افرادی که سیگاری هستن یا دخانیات مصرف میکنن، افرادی هستن که اینا دچار بیماری‌های مزمن ریه‌ای هستن با توجه به آسیبی که به مخاطشون معمولا وارد میشه و مشکلات قلبی عروقی که اینا دارن و بیماری‌های COPD و مشکلات دیگه‌ای که اینا دارن، اینا بسیار مستعد بیماری واگیر از جمله بیماری مثل کرونا هست. بالاترین میزان مرگ و میر مربوط به کرونا که 33% کشندگی داره کرونا در بیماری های کانسر ریه، اونا که سرطان ریه دارن. و همین دلیل کرونا با توجه به اینکه از طریق قطرات منتقل میشه، مصرف قلیونی که وجود داره، اون شیلنگی که به قلیون وصله، خود قلیون و مستقیم این دراپلتا هم وارد ریه میشه به طور مستقیم و مخاط میشه، بسیار مستعد هست که فردی که قلیون داره استفاده میکنه، اگه مشترک استفاده بکنن به طریق اولا، قطعاً باعث انتقال بیماری میشه و میتونه بسیار آسیبزا باشه.
از سراسر گیتی.
هیئت دولت در نشست دیروز خود با هدف کاهش فقر و توسعه بهداشت و معطوف کردن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند، موضوع منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها را تصویب کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی کلنگ ساخت مسکن 390 واحدی را در قالب طرح اقدام ملی مسکن در شهر جدید سهند به زمین زد.
معاون سازمان خصوصی سازی درباره نبودن کد ملی تعدادی از سهامداران عدالت در سامانه این سازمان گفت مراحل ثبت نام نهایی این افراد در سامانه سهام عدالت به هر علتی انجام نشده و در حال حاضر ملاک عمل برای سهام عدالت اطلاعات سازمان خصوصی سازی است.
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ گفت بارها گفته شده که خروج خودروی بدون پلاک از کارخانه در حکم احتکار بوده و با آن برخورد خواهد شد. سرهنگ نادر مرادی افسود به مالکان و مسئولان تمام انبارها و پارکینگ‌ها هشدار می‌دهیم هر گونه اختصاص فضا برای احتکار خودرو جرم است و این افراد نیز شریک جرم در احتکار خودرو خواهند بود.
رئیس پلیس راهور ناجا تأکید کرد تا پایان مرداد یک مدل دیگر پراید و پژو 405 از رده خارج خواهد شد.
شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به افزایش مصرف بالای آب اعلام کرد همشهریان استان تهران با نصب سایبان بر کولرهای آبی و کاهش زمان شستشوی دستهای خود می توانند مصرف بالای آب را به شدت کاهش دهند.
آتش در ارتفاعات خاییز در کهگیلویه و بویراحمد دوباره شعله ور شد. به گفته فرماندار بهبهان با وجود آنکه حریق در این منطقه با تلاش نیروهای مردمی و امدادی مهار شده بود، بار دیگر شعله ور شد. گرمای هوا عملیات اطفای حریق را با کندی مواجه کرده است.
زلزله 4.7 ریشتری بامداد امروز حوالی شهر خنج در استان فارس را لرزاند. این زمین لرزه ساعت 4:29 و در عمق 2 کیلومتری زمین روی داد. تا کنون گزارشی از خسارت احتمالی زمین لرزه منتشر نشده است.
و ده‌ها شهر آمریکا دیشب نیز صحنه تظاهرات گسترده در اعتراض به مرگ شهروند سیاه‌پوست این کشور بود. به علت شدت تظاهرات چند ایالت دیگر نیز حضور گارد ملی را خواستار شدند.
سازمان هواشناسی برای امروز عصر و اوایل شب در مناطقی از کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، فارس، یزد، لرستان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی پیش بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای امروز بعد از ظهر و اوایل شب در برخی نقاط استانهایی مثل کرمان، هرمزگان، جنوب سیستان، بلوچستان، فارس، یزد، لرستان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد میشه گفت دیگه رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم. فردا بعد از ظهر علاوه بر این مناطق در شمال کشور در زنجان، همدان، مرکزی، اردبیل، شمال آذربایجان شرقی، شمال آذربایجان غربی، قزوین، البرز، تهران، قم، ارتفاعات سمنان و برخی نقاط استانهای ساحلی خزر این شرایط رو خواهیم داشت. اما در دو روز آینده تو بعضی ساعات در منطقه زابل وزش بادهای شدید رخ میده. روز سه‌شنبه فردا پدیده گرد و خاک رو برای استان خوزستان و ایلام هم داریم. ضمن اینکه دیگه برای روز چهارشنبه شمال غرب کشور وزش بادهای بنسبت شدید رو داره، در سایر مناطق کشورمون از روز چهارشنبه تا روز جمعه جوی آرام رو داریم. تهران هم برای امروز آسمان صافه، گاهی در طول روز وزش ملایم باد رو داریم. 36 درجه سانتیگراد بیشتر دمای امروز تهران خواهد شد.
در پایان این بخش خبری با آگاهی می رسانم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:02 است. از همراهی شما هموطنان گرامی با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم و به اتفاق همه همکارانم در این گروه خبری روزی سرشار از آرامش و خیر و برکت براتون آرزو می کنم. خدا نگهدار.
از هر کجای ایران خبرنگار قرارگاه جهانی خود باشید.
بچه جهادی هم که خیلی زحمت کشتن، تشریف آوردن، خیلی کمک حال بیماران هستن.
دل شکسته عاشق برای پرواز نیازی به بال ندارد. ایران سراسر همدلی و مهربانی است.
این صدای ایران است.
این صدای ایران است. جغرافیایی به وسعت مهربانی من و تو.
خانه به خانه،
نفس به نفس کنارتان میمانیم.
رادیو فرهنگ پذیرای فایل های صوتی، تصویری و فیلم های کوتاه شماست. فعالیت های جهادی، همدلی ها و کمک های مؤمنانه خود را با هشتگ ایران جغرافیای مهربانی به شماره 0910-892-0604 و یا در فضای مجازی به نشانی رادیو فرهنگ .ir ارسال فرمایید.
ایران جغرافیای مهربانی.
خودم درگیرم، تو رو از فاصله پس میگیرم. کوچه با یه اتفاق ساده، حس خوبی به دلم افتاده. تو مسیر چشم من پیدا شد، بهترین حادثه دنیا شد. دارن آهسته میرن این روزا، دیگه هیچی نمیخوام از دنیا. با تو هر ثانیه من آروم، قدر با تو بودن و میدونم. دارن آهسته میرن این روزا، دیگه هیچی نمیخوام از دنیا. با تو هر ثانیه من آرومم، قدر با تو بودن و میدونم. قدر با تو بودن و میدونم. دارن آهسته میرن این روزا، دیگه هیچی نمیخوام از دنیا. با تو هر ثانیه من آرومم، قدر با تو بودن و میدونم. قدر با تو بودن و میدونم. من به احساس تو بود، من به تو دل بستم. دیگه دیره رفتم و باور کن، باز بیا و حالمو بهتر کن. تو میدونی که من عاشق هستم. من به احساس تو بود، من به تو دل بستم. دارن آهسته میرن این روزا، دیگه هیچی نمیخوام از دنیا. با تو هر ثانیه من آرومم، قدر با تو بودن و میدونم. دارن آهسته میرن این روزا، دیگه هیچی نمیخوام از دنیا. با تو هر ثانیه من آرومم، قدر با تو بودن و میدونم. قدر با تو بودن و میدونم.
صبح شما همراهان گرامی شبکه رادیوی فرهنگ به خیر و آرامش باشه. با اعلام ساعت